أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 69 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. من اول یه تعبیری رو بگم بزرگواران بنویسن، اینو فارسیشو تقریبا گفتم، حالا شما متن عربیش هم بنویسید، بعد روی این یه تکلیفی عرض میکنم. ان العقل حجت على ذاته، و على معلوماته، و على حجیته على معلوماته. حال مدرسی تون گفتم یا دوباره بگم؟
من یادداشت کردم.
سلام.
یادداشت کردم.
شما بخونین.
ان عقل حجت
على ذاته. الف لام داره عقلش. ان
العقل حجت على ذاته و على معلوماته و على حجته على معلوماته.
حجیته
على معلوماته.
خیلی خوب، اینو آخر جلسه تکلیفی میدم برای اینکه انشالله روی این تعبیر کار کنید. این تعبیر خیلی تعبیر عمیق و دقیقیه، یعنی اونایی که میخوان تو بحثای اعتقادی کار کنن، ذوقشو دارن، همتشو دارن، خدا توفیقم بهشون میده، این تعبیر رو باید مفهومشو یاد بگیرن. حالا شاید هم حفظ شدین، ولی فعلا مفهومش رو یاد میگیم. اما میام سراغ صحبت که داشتیم. ببینید سوال چی بود؟ سوال این بود که از خانم مدرسی و خانم رئیسی پرسیدیم، ببخشید از خانم محسنی و خانم رئیسی پرسیدیم. من حالا پاسخ بزرگواران رو میخوام از یک منظر دیگری در واقع تکمیل کنم و عرضی که فکر میکنم صحیح تره رو بیان کنم. ما گفتیم یه نفری برگرده بگه پدر من زمینه‌های رشد معنوی من رو برای من فراهم نکرد. حالا این کس میتونه خواهر من باشه، میتونه برادرم باشه، میتونه فرزندم باشه، میتونه یه دوستی باشه، میتونه یک هم مدرسه ایمون باشه. ما چی به او پاسخ میدیم؟ ما میگیم منکره. خانم محسنی توجه کنید به مراحل پاسخ من. ببینید ما میگیم ما منکره اینکه یک فردی ممکنه زمینه هایی براش فراهمتر باشه و یا یک فردی زمینه هایی براش ضعیفتر باشه، خیلی خوب فراهم نباشه. ما منکر این سخن نیستیم، یعنی نمیگیم بی خود میگی، هر پدری هر نوعی عمل کرده هیچ تأثیری در این که او چه مسیر رو طی بکنه نداره، اینو نمیگیم. حتی راجع به آدم های بزرگتر، یه شوهری زمینه هایی رو فراهم میکنه که باعث میشود که یه خانومی به نقطه های سعادت نزدیکتر بشه، یه خانومی و خانواده همسری یه شرایطی رو فراهم میکنه توفیقات یه آقایی بیشتر بشه، یه بنده خدایی که به رحمت خدا رفته. ایشون من اطلاعاتمو سعی میکنم جوری بگم که فرد شناسایی نشه، ولی حالا یه نفری از آشناهای نزدیک ایشون بود شاید متوجه شد، ولی فرد نسبتاً مشهوری است، یعنی برخی مناطق ایران ایشون رو میشناسن، حالا نه همه جا. این فرد در یه دوره ای از زندگیش به جهت امرار معاش راننده تاکسی بوده و طریق کسب امرار معاشش این بود. خب یه به قول ما یه آباریکهی داشته و زندگیش هم اینجور. خانواده همسرش و خانومش آدم های متمولی بودند. حالا یا ارثی به خانومش میرسه یا اصلا خانواده همسرش همراه میشوند و او رو کمک میکنند و این فرد در یک مراتب علمی قرار میگیره. به قول ما مثلا حالا او که دانشگاه نرفت ولی مثلا هزینه تحصیلات دانشگاهیش رو فراهم میکنن و مثلا میگن آقا شما این کار رو بذار کنار به جای اون ساعاتی که میخوای بری مثلا مسیر پل چوبی مثلا تا پیچمرون رو مسافر ببری و بیاری، برو سراغ درس و علم و عالم شدن و اینا. و این فردم رفت و در یه مرحله از زندگیش هم به هر حال مورد توجه عده‌ای بود، منبر میرفت، سخنرانی میکرد، ارشاد میکرد، وعظ میکرد. خب اگر فرض بگیریم که این آدم سخنانی که میگفته خوب بوده، رو از افرادی هم اثر مثبت داشته بوده، حالا ما که نمیخوام الان دنیا و آخرت همه رو تنظیم کنیم، داریم میگیم فرض میگیریم همه رو. خب این اثر یه زمینه ای داشته. ما منکر این که همسر او یا خانواده همسر او چنین زمینه ای رو فراهم کردن نیستیم. اگر او در مسائل معنوی و تقوا و اخلاق و معارف الهی پیش رفته و یه همچین کمکی از سمت همسرش که واقعا یه همچین همسرایی تحفن به قول عرب ها، نه فقط به جهت کمک های مالیشون، به خاطر حمایتگری هاشون، یه همچین شرایطی فراهم کردن، خب با خانواده کسی که مثلا همسرش گفته یا خانواده همسرش گفته ما کاری نداریم تو شغلت چیه، از کجا میخوای درآمد داشته باشی، میخوای 24 ساعت کار کن، میخوای در شبانه روز 90 ساعت کار کن، تو باید مثلا ظرف طلا بیاری برای زندگی دختر ما یا برای زندگی من خانومت. ما منکر این که اینها زمینه هایی میشود برای اینکه یه نفری وارد نزول دادن و نزول گرفتن بشه، یه نفری دست به خدای نکرده دزدی بزنه، یه نفری به انحراف بیفته چون 12 شب تا 4 صبح هم داره کار میکنه، بالاخره یه شرایطی پیش میاد تو جامعه یا تو بعضی شهرها که معاصی گسترده تر میشه. خب ما منکر این نیستیم، اما سخن اینجاست که آیا این زمینه ها نقش مستقیم تعیین کننده غیر قابل تغییر در تصمیمات امروز و فردای من داره یا نه؟ به قول فلاسفه آیا اینجا به شکل تام و تمام همه زمینه ها فراهم شده و فرد دیگه نمیتونه به یاری امام حسین بیاد؟ دست و پاشو بالای اون تپه بستن و فقط میتونه عشق بریزه؟ نه، اینطور نیست. پس من جوابی که دوست میدارم در این زمینه بیان بشود اینه. که ما منکر اهمیت و ارزش زمینه ها نیستیم. شما که پدرتون و مادرتون شما رو در امور دینی، اعتقادی، اخلاقی، بندگی خدا، خیر رسوندن به مردم یاری کردن، شاکر خدا باشید. این انرژی های مثبتی که به شما دادن اینا همش شکر داره. اما اون لحظه آخر که شما تصمیم گرفتی 2 میلیون بگذاری برای درمانی که مثلا این بنده خدا لازم داره، اون لحظه آخر شما تصمیم گرفتی یا پدرت شما؟ پدرت تشویق کرده، مادرت تشویق کرده، و اون لحظه آخر کی تصمیم گیر بوده؟ الان تو مدرسه دختر من کسانی هستن پدرش، خانوادهش آبرو دارن، ولی امکان پرداخت هزینه های تحصیلی بچهشون ندارن. من نمیدونم شما چقدر در جریان پرداخت هزینه های مدارسه، حالا خوب و متدینا، نمیخوام بگم هر مدرسه ای که گفت مثلا چه میدونم ما با فلان مؤسسه در خارج در ارتباطیم، هرچی پول بدیم اونجا مثلا خوب است، نه. ولی مدارسی که عموما فعالیتاشون متدینن، مثلا کارهای اعتقادی میکنند، از گناه پرهیز میکنند، گاهی برای بعضی از این جلسات مثلا گرفتن هزینه پدران مثلا که ما رو دعوت میکنند، من میبینم بنده خدا مثلا با شخصیت کوچه‌وارش هم از من خیلی شیک‌تره، دیگه کم مونده به پای دربان مدرسه و نمیدونم مستخدم فلان قسمت مدرسه بیفته که آقا یه جوری مثلا یه جایی پیدا بشه ما تخفیف بده. ماهی این میلیون هم چک داده توش مونده. شما که آگاه از این مطلب میشوید یا الان آگاهید، تشویقای پدرتونه که اونجا هزینه میکنید، آفرین گفتنه مادرتونه که اونجا هزینه میکنید، یا اراده و اختیار مستقیم خودتونه. سخن اینه، اراده و تصمیم و عمل شخص شماست. یعنی همه این دوائی میتواند مؤثر باشه، چه مثبت چه منفی، ولی نهایتاً منم که معصیت میکنم و نهایتاً نعوذ بالله نهایتاً منم که کار خیر انجام میدم اگه انجام بدم. این خیلی حرف مهمیه، خیلی ساده است ولی خیلی کلیدیه. همه عالم جمع بشوند و من رو تشویق کنند به یک عمل خلافی، من نخوام، اون کار انجام نمی شود. و اگر دیگران من رو به اجبار دست و پامو بگیرند برای اینکه من این نوشیدنی حرام رو به گلو بریزم، من نمی خواهم این کار رو بکنم، فقط چون دارم خفه میشم اینی که تو دهانم به اصطلاح از این نوشیدنی قرار دادن گورت میدم، چون دارم خفه میشم و اون گورت دادن من هم برای من معصیتی نداره چون من رو مجبور کرد. اونجایی که من رو مجبور کرده، خب دست ما بستن، مثل کسی که تو بستر بیماری و مرگ افتاده، مثلا بچه هاش میان انگشتش رو میزنن تو استامپ و میزنن مثلا پایین یه برگه، او این دیگه بنده خدا از خودش چیزی نداره، هیچ، این در درگاه خدا هم هیچ مسئولیتی برای اون لحظهش نداره. اما آیا زندگی ما اینجوریه؟ توجه کردید چه چیزی رو مد نظرمه؟ من میخوام وقتی کسی از شما سوال میپرسه، فکر نکنه که شما اصلا درکش نمیکنید، اصلا تو باغ نیستید، اصلا نمیفهمید او چی میگه، اصلا نمیفهمید داشتن یک پدر معتاد یعنی چی، اصلا نمیفهمید داشتن یک مادر بی نماز یعنی چی، اصلا نمیفهمید مثلا اینکه از وقتی یادشه تو خونشون فلان معاصی به پا بوده یعنی چی. من میخوام این اتفاق نیفته، به خاطر همین میگم شما باید اول اذعان کنید و بگید آهان درسته، میفهمم اگر آدم از منجلاب بخواد بره درون یک حمام تمیز کننده و پاک سختره تا یه نفری که بدنش کثیف نیست، فقط مثلا دو هفته از حمام نرفته، میفهمم اینو، ولی نهایتا تو خودتی که میری زیر آب گرم این گرمابه، یا دیگریه که میره، یا پدرته که میره. با کمک بزرگواران، پس من اون نکته‌ای که میخواستم یه مقداری روشن‌تر بشه و به عنوان یک حلقه‌ای قرار بگیره با هم پیدا کردیم و اون حلقه این بود.
ببخشید استاد، صداتون قطع شد.
و اون حلقه این بود که ما با کمال اختیار در دنیا هر مسیری را بخواهیم میتوانیم انتخاب کنیم، مگر زمانی که واقعا، نه که در حد ادعا، واقعا خدای متعال عقل رو از ما بگیره. بله، کسی عقل نداشته باشه حجتی برش نیست. یه تعبیری که از خانم‌ها گفتن، عقل ما تمام و کمال. نه، ما عقلمون در نقطه اوج هم نیست. عقل تام و تمام، وجود نازنین و مقام نورانی خاتم الانبیا و امیر المؤمنین علیهما صلوات الله و علی اهل بیتهما است. عقل تام و تمام اون بزرگوارانند و مقام نورانی اون بزرگوارانه. ما در حدی که بهمون دادند امکان انتخاب داریم. پس اگر کسی بگه آقا این سوالی که در نکته قبلی گفتی جوابش چیه؟ چیه که مانع می شود؟ اراده خودم. خودم مانع می شوم از این که به عقلم و یافته عقلم عمل کنم. چرا فقط صحنه کربلا رو تصور بکنید؟ همین الان عقل من می گوید مثلا زیستن در فلان منطقه باعث می شود که تو و بچه هات بیدین بشید. اما کلاس خانوادگی ما اینجوریه که ما توی این منطقه زندگی کنیم. پس من با عقل خودم انتخاب میکنم کلاس خانوادگی را نسبت به بیدین شدن بچه هم. یه بار براتون مثال زدم، شاید تو ذهنم اینه که یکی از خانمهایی که خیلی حجاب خیلی عالی داشت، به یه تعبیری خلاصه چادر از سرش نمی افتاد، صورتش دیده نمی شد، با اینکه پیش من مکرر برای مشورت آمده بود، واقعا گردی صورتش باز نشده بود، متعدد آمده بود سوال پرسیده بود، گردی صورتش باز نشده بود، اینقدر حجاب نیکویی داشت. گفت میخوام فلان سفر رو بریم. میگن مثلا اگه شما چادر داشته باشین اینطور میشود. اما زمانی بود که یه خوردم جو مثلا این که وای الان کسی چادر داشته باشه حتما فلان هست. گفتم اگه نظر من میپرسی نه، شما اون سفر رو حالا میخوای بری و نری، چادر تو دست نزن و بگذار این همیشه این حیا و عفاف و تقوایی که داری این همیشه با تو باش. پدرش مادرش یا اطرافه هم گفته بودن نه نمیشه، باید بیچادر بریم. و این بندگان خدا از خانه که به سمت فرودگاه رفته بودن چادرها رو بسته بودن گوشت بر کنار. بعد از سفر اومد و یکی از سوالاتی که من ازشون پرسیدم همین بود. گفتم اگه واقعا با چادر میرفتی مشکلی برمیخوردی؟ گفت نه، دیگرانی بودن با همون وضع حجاب ما و با همون چادر آمدن، هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاد و هیچ مشکلی هم براشون نبود. ایشون میخواد این سفر رو بره. حالا واجبش که نبود، ولی حالا دوستش بره، اب نداره، حالا میخواسته یه سفری بره. در مقابل اون کاری که کرده، من فرض میکنم که اون حجابی هم که داشته حجاب کامل بوده، ولی چادر رو برداشته دیگه، یعنی بالاخره 20 روز کسی که هیچ وقت چادر از سرش نمیفتاد، روش باز نمیشد، این اتفاق رخ داد. این میتونه قیامت بگه آقا بالاخره جو سفر اینو میطلبید؟ نه، نمیتونه بگه جو سفر. خطر جانی که نداشتی که، اصلا نمیرفتی، اصلا نمیرفتی. نه میخواستی بری حتما مثلا ببینی این ساختمونه واقعا کجه یا تو عکسا کجه. خیلی خوب، این حرفا برای ماها بهانه های خوبیه. میگه آقا اگر من این کارو نکنم چه میدونم مثلا پاسپورتمو تمدید نمی کنم. نکن. به شکل دیگری عمل کن تا این اتفاق بیفته. آقا در دنیای امروز زندگی نمی‌کنی، نمی‌دونی که مثلا می‌شود اینجوری مثلا عمل کرد و از مراهم حق متعال بهره مند شد. چرا؟ می‌فهمم، اما می‌شود اونجوری هم عمل کرد. یه مدرسه دخترانه بچه ها رو وا داشته بود که شماها چادر روسری وردارین از سرتون، دختر بچه های در آستانه تکلیف، و این نمایش رو بازی کنید. دخترانی از آن جمع بودن که پا وایستاده بودن که ما نمایش بازی میکنیم ولی با چادر، نه حتی با روپوش مدرسه و با مقنعه، ما با چادر. میخوان به ما نقش درخت بدین، میخوان به ما نقش چوپان بدین، میخوان همه هم بازی کردند، همه هم بازی کردند، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. همونی که چادر و روسری و نمیدونم لباسهای مناسبش رو تغییر داد، هم اون دختر بچه‌ای که پا وایستاده بود که من با چادر بازی میکنم، همه شون نمایش بازی کردند، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اما ما از این نکته که من عرض کرده بودم زیرش جای خالی بگذارید، بعضی از توضیحات رو بعداً عرض میکنم و یه نکته هایی رو الان در باب عقل گفتم برای ذیل اون نکته، رسیدیم به این که خب حالا من میخوام یه زندگی عقلانی داشته باشم. عقل به من میگوید روش حر ابن یزید ریاحی و روش تک تک یاران سید الشهدا که به ندای طلب استغاثه امام زمانشون پاسخ دادند، روش عقلانی و روش سعادتمندانه بود. این کجای زندگی من است؟ سوال پرسیدیم. اگر کسی میتواند اثبات کند که این جوابش چیز دیگری است، اثبات کنه، ما هم آگاه بشیم. ما عجله نداریم از این مباحث بگذاریم، لذت بریم، مطلب یاد بگیریم، استفاده کنیم، چیزی هم اگه بلد بودیم بگیم بقیه هم بشنوند. اگر شما میتوانید اثبات کنید که نه، امروز امام زمان نمیگویند امام مغیثن یغیثنا لوجه الله، اثبات کنه برای ما. امام زمان امروز نمیگویند امام ذاب یذب عن حرم رسول الله، اثبات کنه برای ما. ولی اگر همه شواهد نشون دهنده این است که این صدا از حلقوم مبارک پیغمبر، امیر المؤمنین، بی بی زهرا، امام مجتبی، سید الشهدا تا وجود مقدس امام زمان از آغاز بعثت شنیده شده است، از یوم الدار پیغمبر طلب یاور کرده اند تا امروز که امام زمان در پرده غیبت اند، اگر چنین چیزی هست، چی مانع است برای من عاقل که میبینم این نیاز دین، این نیاز شریعت، این نیاز امت شیعه رو و دست روی دست میگذارم و تماشا میکنم؟ چه چیزی مانع است غیر از خود من، غیر از منیت من، غیر از هوا و هوس من، غیر از خواسته های دل من، غیر از این که دلم خوشه که در گاف صندوق خانه ما مثلا 3 تا دونه سرویسه، نه 2 تا دونه سرویس. چی دست و پای منو بسته؟ ارتباطی که دنبالش بودیم و توجه میکنید چجوری دارم برقرار میکنم؟ مگر آدم عاقل نیستیم؟ خب آدم عاقل لحظه های بی بازگشت را صرف اطلاعات زرد، از ازدواج این بازیگر و اون بازیگر یا این بازیکن و اون بازیکن میکنه، آدم عاقل این گونه انجام میده، پس شاید معنای عقل و جور دیگری فهمیدی. چرا یه پدر مراجعه میکنه و میگه آقا دختر من در طول زمان بارداریش و پس از زمان وضع حملش هر مقدار در خانه ما هست سرش تو گوشی و ایستاست؟ چرا؟ این عاقله یا عاقل نیست؟ اگه عاقل نیست پس چرا به خاطر خرید فلان مبل، به خاطر چه میدونم تعویض فلان تشک، به خاطر تعویض فلان آویز این آشوبها رو به پا میکنه و این سخنرانی ها رو در خانواده همسرش انجام میده؟ این یعنی میفهمه، میفهمه این آینه شمدون مثلا که آویز داره قشنگتر از اون آینه شمدونیه که آویز نداره، میفهمه. با این حد فهمش نمیفهمد که این بچه الان مادر میخواد، نمیفهمه که این شنیدنی ها رو بچهش اثر میذاره، واقعا نمیفهمه یا گوششو میگیره میگه مامان اینا رو برای من نگو، کانالو عوض کن، من این حرفا رو نشنوم، من دوست دارم جور دیگری زندگی کنم. اونی که گوششو میگیره اینا رو نشنوه، بلا نسبت نعوذ بالله از این جهت که این موالی امیرالمؤمنینه و اونهایی که بالای اون تپه ایستادن موالی امیرالمؤمنین یاور سید الشهدا نبودند، این سیاه‌پوش امام حسینه، اونا سیاه‌پوش امام حسین نبودند، ولی این مثل هموناست که جلو چشمشون رو میگیرند میگن وای دارن حسین رو میکشن، ولی پا از جایی که مستقر کردن تکون نمیدن، همون جا وایسادن. اینم گوششو گرفت. خیلی اتفاقی دو سه هفته پیش، حالا من خیلی هم توضیح نمیدم که بعضیاش ذهن شما رو مشغول نکنه، یه متنی به دست من رسیده بود، من دیدم خدمت نام یکی از اهل بیت علیهم السلام جسارت شده، مثلا می‌خواسته یه جوکی بگه به نام یکی از اهل بیت علیهم صلوات الله رو آورده. میدانید بعضی از اسامی اهل بیت رو به عنوان جوک استفاده میکنن، دیگه من شرمم میاد که بگم نام اون حضرات معصومین علیهم السلام رو. جسارت، من گفتم آقا اگر میخواید شما جوک بگید خب یه اسمای مجعول بگذارید یا یه اسمایی بذارید که جسارت به اهل بیت نباشه. برای چی به اهل بیت جسارت میکنید؟ پاسخ دادم در واقع با این متنی که به دستم رسیده بود، نمیدونم هم چجوری این به من میرسه بعضی از این متنا، ولی حالا رسیده دیگه، حالا خیلی اون جزئیات چه کاری نداره. یعنی من عضو گروهی نیستم که کسی مثلا این جوکر رو بگذاره، چجوری اونا به دست من میرسه و من میفرستم نمیدونم حقیقت، حالا اونو باید اگه زمانی وقت شد بهتر یاد بگیر. تعدادی از کسانی که این متن من رو خوانده بودند پاسخ داده بودند، جز بی‌ادبی، جسارت، نمیدونم حرفای مرتبط با سیاست و امثال اینا، هیچ پاسخ درستی من دریافت نکرد. من دنبال پاسخ نبودم، اصلا احتمال نمیدونم حالا کسی الان اینجا انقدر بیکار باشه که به حرفای من بخواد جواب بده. من محترمان نمیشتم آقا جوک میخواد بسازی اسامی اهل بیت چیکار داری جسارت کنی، با یه اسمای دیگه بساز. اینا میفهمن دارن چه میکنند اما جلو چششو میگیره، گوششو میگیره، میگه نمیفهمم. عاقله. حتی به یه تعبیری با این پیام من خدا حجت رو برو تمام میکنه که آخه واقعا چه ربطی داره، جواب بده یه جواب. تو که میخوای وقت بذاری جواب بدی، تو که میخوای وقت بذاری پنج خط مثلا بی احترامی و بی ادبی بکنی، یه جواب منطقی بده. که آقا نه ما به این دلیل از اسامی حضرات معصومین استفاده میکنیم. جواب نداره. عقل جواب نداره. خودشونو گول میزنن بعضی از جوانها و نوجوانها و فکر میکنن کار عقلانی انجام میدن، فکر میکنن که ما برای ایرادات و صحبتهاشون جواب نداریم. بله یه موقع یه نفری میخواد بیادبی کنه، یه موقع یه نفر میخواد هرچی دلش میخواد انجام بده انجام میده، اما که واقعا دنبال جواب اینه وقت بذار، وقت بذار ببین بی جواب میمانی حاضر نی وقت بذاره. میگه درس دارم، میگه کلاس دارم، میگه برنامه هم فشرده شده، نیم ساعت برای این کاری که به آخرتش کمک میکنه، به دنیاش کمک میکنه، به زندگی دنیا و آخرتش خیر میرسونه وقت نمیگذاره. اما ساعتها تو اینستاز، تو فیلمای جدیده، تو کانالای جدیده، من میخواستم این جلسه وارد بشم به بحث اهمیت خدمت و نصرت اهل بیت علیهم السلام، منتها خدا رو شاکریم الحمدلله در همین قسمت یه مقداری ماندیم تا در پایه های اولیه سخن یک تفاهمی حاصل بشود و مطلب برامون روشن‌تر بشه. من مزاحم بزرگواران که تا این ساعت برنامهشون رو تنظیم کردن نمیشوم، همه رو به سید الشهدا میسپارم، اما فکر کنم یکی دو تا سوال بود در بین صحبت، حالا یا میخواستن سوال بپرسن نشد یا بس نشدن، اگر مطلبی جایی ابهامی داره بفرمایید، بعد من دعای پایانی جلسه رو میخوانم، ولی اگه بزرگواری میخوان تشریف ببرند و به برنامه ای برسن ما مزاحمشون نمیشیم. سوال و ابهامی بود بفرمایید.
سلام
علیکم.
من سوالم این بود که بس عقل تنها کافی نیست، چون بعضی وقتا من خودم مثلا اصولا برای بچه‌ها دعا می‌کنم، یکی از بچه‌ها این سوال دعاهام اینه که خدا بهتون عقل بده. پس عقل تنها کافی نیست اینجور که شما فرمایش کردید که بحثات من اینجور فهمیدم، درسته؟
اولا حالا برای بچه‌هاتون عقل خواستین، برای منم از خدا عقل بخواین. خب این که خیلی دعای خوبیه، خدا انشالله عقل بچه‌های منو زیاد کنه، به این سید محمدم عقل بده، حالا به اندازه بچه‌های مام نداد یه خورده عقل بده. اما من عرضم این نبود، نه من نگفتم عقل کافی نیست،
یعنی همراه باید با یه چیزی باید
به یه معنایی عقل، حالا تو تکلیف این تکلیف رو که عرض کنم باز یه خورده بعدن تحقیق میکنید روشن‌تر میشه. ببینید عقل که به من داده میشود به عنوان یک حجت، من اگر از این عقل استفاده بکنم در مسیری قرار میگیرم که این مسیر مسیر رضای خدا خواهد بود. به خاطر همین این قبیل روایات را می شنوید که العقل ما عبده به الرحمن و که تو سبب الجنان. اون چیزی که به امیر المومنین گفتن آقا معاویه عاقله، حضرت فرمودن اون که او داره عقل نیست، چیه؟ نکرا است با همزه. اگر خدا عقل کسی رو بیشتر کنه یعنی به او چیزی داده است که اون چیز، اون نعمت، اون کمال تام و تمامش در وجود مقدس خاتم الانبیا است. کسی که عقلش به معنای درست عقل، گاهی اوقات من میگم عقل، یک فیلسوف هم میگه عقل، یک عارف هم میگه عقل، یک صوفی هم میگه عقل، ولی اون عقلی که درسته منظور اون عقلیه که قرآن روایت میگه، تا توجه کنید هر جا اسم عقل آوردن منظور ما نیست. بحث عقل خیلی بحث شیرین و گوارا و از اون بحثایی که من خیلی دوست دارم تو اون زمینه صحبت بکنم، اما فکر کنم اولش 10 تا داوطلب داشته باشیم، وسطاش هم 5 نفر بگن آقا ما مسافرت بودیم، 2-3 تاشون هم بگن یادمون رفت و خراب شه و جلسه قوامی پیدا نکنه. ولی بحث عقل فوق العاده، یعنی یه بحث 40 جلسه‌ای حداقل، یه بحث 40 جلسه‌ای حداقل. اصلا عقل چیه و تفاوت بین عقلی که ما ازش سخن میگیم با عقلی که فلسفه میگه، اصلا عقل یعنی اونی که من میگم، با عقلی که عرفان میگوید، با عقلی که بشر میگه، با عقلی که دانشمندان علم تجربی میگند، مثلا اینا فرقاش چیه؟ چجوریه در متون روایی ما؟ خود بحث جنود عقل و جهل که خودش فوق‌العاده است. یه جزوه ای بود، من هر چی گشتم دیگه پیدا نکردم، فقط توفیق بده که یه بار بخونم روایت امام علیه السلام موسی بن جعفر سلام الله علیه به جناب هشام در بحث عقل، یه جزوه شهرمانندی بود، اینو خوندم نمیدونم چیکارش کردم، احتمالا جزو کتابایی بوده که یه نفری امانت گرفته و لطف کرده دیگه پس نداده. بسیار روایت فوق‌العاده است. اگر کسی عقل روایی درش زیادتر بشه، خضوعش در برابر خدا بیشتر میشه، بندگیش نسبت به خدا بیشتر میشه. عقل به تعبیری از یه منظری دارم اینو میگم، ما بعدن اگر یه زمانی بحث عقل رو رسیدیم صحبت های دیگه هم توش داریم، از یک منظری شما بحث عقل نگاه بکنید، عقل از ریشهش میشه عقال. عقال اون بندی است که به گردن اسب و قاطر میاندازن تا مدیریتش کنن. کسی که عقل بیشتری دارد یعنی مدیرتر است بر مهار نفسش. اگه عقل بچه هاتون زیادتر بشود، یعنی اینها نفسشون رو بهتر مدیریت میکنن. پس اینجوری نیست که ما بگیم عقل کافیست، اما این شما بگید عقل همه راه ها رو بر انسان هموار میکنه و انسان رو به همه جا میرسونه، میگیم خود عقل میگه من محدودم، خود عقل میگه من توانم این حده، بیشتر از این نمیتونم برم جلو، خود عقل میگه توان تشخیص من این محدود است، بیشتر از این من نمیتونم تشخیص بدم. دعاتون خیلی دعای خوبیه، ولی اگر اون دعا همچنان ادامه پیدا بکنه و یه زمانی بحث عقل رو، البته بنده مثل یه دونه درخت کوچولویی هستم که یه دونه شکوفه رو میزنه، خیلی ذوق میکنم، دوست دارم راجب اون شکوفه 40 جلسه برای بقیه بگم، ولی اونایی که خلاصه یه درخت تنومندی هستند و پربارند، اینا نه، با آرامش در یه گوشه نشستن کلام هم باز نمیکنن. ولی حالا من چون کم ظرفیتم و اینا، اگه یه زمانی شد راجع به اون شکوفه‌ای که بر این درخچه کوچک در یه گوشه‌ای شد صحبت بکنیم، وقت اونجا تازه اصلا معلوم میشه شما چی دعایی میکردین در حق اینا، تازه معلوم میشه که عقلی که راجع بهش حرف میزدین چی بود، که تکلیف ما برای جلسه بعد همین بود که آقا این تعبیر را با بزرگوارانی که در اطرافتون هستند، یا آشناتون هستند یا دوستتونن یا همکلاسیتونن یا استادتونن، به مشورت بگذارید و ببینید این تعبیر عربی ازش چی برمیاد. ان العقل حجتون علی ذاته یعنی چی؟ نوریه که نورافکن دیگری لازم نداره برای اینکه روشنش بکنه. عجب چیز عجیبیه. و علا معلوماته، معلوماتش هم به خودش روشن است. و علا حجیتهی علا معلوماته، این سومی دیگه یعنی چی؟ بی خود نبوده است که علمای بزرگ و اهل روایت ما کتابهاشون رو بعد از اینکه در اهمیت علم و کسب علم و معرفت بابی گشوده اند به بحث عقل و علم و در مقابلش جهل اختصاص دادن. عقل چه نعمتی است که خدا به عنوان یک گوهر به بندگانش داده و به این عقل است که افراد مؤاخذه میشن، میگن تو مگه عقل نداشتی و چرا این کارو کردی؟ و این عقل است که وقتی محجوب واقع میشود دیگه روشناییش کم میشود، و این عقل است که بر نفس که واجد معرفت اللهی است نور میتاباند و اون معرفت الله در وجود افراد تشعشع پیدا میکند، و این عقل است که به واسطه عنایت حق متعال آنن فآنن از مخلوقات به اذن خدا متذکر ذات مقدس ربوبی میشود. خیلی خبر هاست تو بحث عقل. شرطش اینه که دعا کنید خدا به منم عقل بده. یه ذره از فرمایش شما رو که پاسخ دادم آج خانم، بقیه شد جزوه بله انشاءالله اون زمانی که تونستیم راجع به بحث عقل صحبت کنیم. تازه احتمالا ما تو جلسه پنجم ششم بحث عقل میرسیم به سؤال تمایز بین عقل و علم، بعد اونجا هم میرسیم به بحث عقل در عالم تشریع و عالم تکوین و علم در عالم تشریع و عالم تکوین. قوغاست، انقدر بحث قشنگیه، انقدر بحث شیرینیه، انقدر بحث ارزشمندیه، خیلی بحث قشنگ.
عقل حقیقی دیگه،
عقل بله، عقل روایی، عقل قرآنی. البته برای اینکه ارزشش معلوم بشه و وقت عقلی که بشر تعریف میکند یا عقلی که بشر فکر میکنه، حتی متدینین یعنی کسایی که در خانه اهل بیت آمده اند روایاتش هم خواندن ولی یه جوری توضیح میدن که اون عقل واقعیه در واقع مقصود شریعت نیست. اون بحثار هم اگر بگیم تازه هی اینو زلالترش میکنیم چون تمایزش معلوم میشه. اگر این تمایز معلوم نشه دوباره آخر جلسات میگیم خب عقل همه دوباره همون تعریفی که از قبل یادشونه میگن، ولی این تمایز ها که معلوم بشه بعد معلوم میشه این چه گوهری بوده. بعد وقت ببینید ارتباط عقل و علم و معرفت، معرفت و علم و عقل اینا چه ارتباطی با هم دیگه داره. سعی کردم یه خورده بگم چه خبرهای خوبی هستا ولی حالا دیگه کی بهش برسیم خدا میدونه.
اتفاقا من با یه نفر
دیگه
بحث داشتیم، یعنی میخواست رد کنه همه چی و خدا رو رد میکرد و اینا، هی ما به نتیجه نرسیم. آخر سر بودم انشاءالله خدا عقلت بده. یه دفعه گفتش که چه دعایی کردی تا حالا من به این بر نخورده بودم.
خیلی پس حالا شما بر ما هم از این دعاها بکنید ابنه. ما با شما بحثی نداریم، تسلیمیم، ولی از این دعاها بکنید.
شما برای ما دعا
کنید انشاءالله. دیگه بزرگواران اگر فرمایشی باشه در خدمت.
خیلی ممنون، لطف کردید. خدا
سلام علیکم. سلام علیکم.
میتونم یه سوال بپرسم؟
میفرمایید.
این عقل رو ما با علم و دانش میتونیم بالا ببریمش، درسته؟ یعنی اون وجدان رو در خودمون بیدار کنیم با علم اهل بیت با روایات و اینا.
خب ما که این بحث رو نگفتیم که الان شما دارین توش نتیجه میگیرین که شما از خدا فعلا طلب عقل بکنید و عقل را کمالی بدانید که لطف خداست بر ما. اما اینکه چگونه این نور تشعشعش افزون می شود و چگونه در وجود ما مؤثرتر واقع می شود، این رو اجازه بدید که الان واردش نشیم. فعلا شما از خدا بخواید که نور عقل را در وجود ما افزون کنه. عرض کردم که حالا من خیلی گمان نمی کنم خلاصه کسی حوصله این بحثا رو به این شکل داشته باشه، ولی حالا یه زمانی شد چشم انشاءالله. فرمایش دیگه باشه در خدمت.
اجازه هست استاد؟
میفرمایید.
دستتون درد نکنه، واقعا خیلی بحث شیرینی شد، ممنونم.
خواهش.
بعد سوالم این بود که عقل نظری و عقل عملی که حالا من شنیدم، این در واقع منشأ روایی داره این تقسیم بندی؟
نه، اون فلسفی، اون تقسیم بندی فلسفی. اصلا ما در روایات به این معنا عقل عملی و نظری نداریم. ممکنه ما در روایت یه مطلبی داشته باشیم که بعد در تقسیم بندی فلاسفه جزء عقل عملی قرار بگیرد، ولی این تقسیم بندی، تقسیم بندی روایی نیست.
خیلی ممنونم، خدا بهتون
سلامتی
بده.
حکمت نظری و حکمت عملی هم همینه، یعنی اونم با یه تعبیر دیگری ریشه در همین تقسیم بندی بشری داره. ما در نظام معارف اهل بیت علیهم السلام، یعنی زمانی که رجوع کنیم به قرآن و روایت، اون رو، اون نوع تقسیم بندی ها رو نمی بینیم و حکمت هم داره که چرا نمی بینیم و حکمت هم داره که چرا جور دیگری تقسیم بندی شده است. ولی از بس اینا گفته شده و تو کتاب ها هست و تو مدارس و دانشگاه ها و اینا درس داده شده، اصلا ذهن آدم انگار بسته شده، تو همین قالب قرار گرفته.
بله، بسیار عالی، ممنون.
در خدمت. دیگه فرمایشی باشه در خدمت.
ببخشید.
بله، خواهش.
اینکه می فرمایین این مبحث رو، این مبحث بسیار قدیم و خیلی هم فکر میکنم که اگر که شما بتونین برای تعدادی که همین خواهانش باشن که بشنوند این مباحث رو، خب اگر زحمت بکشین که میدونم زحمت تو خیلی زیاده، ولی خب انشاءالله بتونیم که تو این کلاس ما شرکت کنیم. چون فکر میکنم اولین تصمیم گیرنده که کسی رو منشأش میشه که خودش تصمیم بگیره و انتخاب کنه اون راه رو، فهم و شنیدن، حالا در پیاده کردن اون فهم در خود شخصه، اون اراده رو در خودش به وجود بیاره و چگونه انتخاب کنه. وقتی فرق اینها رو بدونه و بشناسه و معرفتش بیشتر باشه، شما زحمتشو بکشین این کمالاتی رو که داریم به ما هم انتقال.
خواهش میکنم. نه دیگه، من که گفتم من چون کم جنبم، یه خود شکوفه که این درخچه میزنه خیلی شلوغش میکنم، بلا اونا که اینا رو بلدن اونا باید این حرفا رو بزنن. من جدی عرض میکنم. به هر حال من اگر خدای زمان این توفیق رو داد انشالله، ولی یه جمله ای به فرمایش شما اضافه کنم و اون این است که اگر افراد در موقعیت آزمون، در موقعیت عمل، در موقعیت انتخاب قرار بگیرند، آنچه خدا به اونها عنایت کرده است استفاده بکنند از عقل غیر محجوب و از این نوری که خدا بهشون عنایت کرده بهره ببرند، خود راه بگویدش که چون باید رفت، حتی اگر نداند در تفاوت فهم و عقل و دانش و علم و معرفت و این که جنسش نور است یعنی چی؟ این که در چه عالمی به او داده شده است یعنی چی؟ این که اگه از چه کند از او گرفته می شود یعنی چی؟ این که در چه شرایطی در او افزون می کنند یعنی چی؟ حتی اگه اینها رو نداند، خدا در واقع گوهری به افراد داده که با همونی که دارن میتونن خوب پیش برن. یه بحث تربیتی ما داشتیم، من عنوان بحث الان خاطرم نیست، ولی فکر کنم تعبیرش توی سایت تحت عنوان تجدد و حیا بود. اونجا یکی از روایات اهل بیت رو، اونم نه کامل، بخشیش رو توضیح دادیم که اونجا حضرت فرمودند که خلاصه چگونه عقل در افراد زیاد میشه. به عنوان یه نمونه عرض میکنم از یه روایتی، ما رو چند سال پیش تو سایت تو قسمت‌های تربیتی و اینا هست، که ما متجددانه وقتی میخوایم نگاه بکنیم به موضوع حیا باید چیکار کنیم. روایت میگه باید قدرت عقل رو افزون کنیم، ولی واقعیت اینه که اون دختر نوجوان و اون پسر نوجوان با همه این مقدماتی که ما میتوانیم براش بچینیم و تقویتش بکنیم، در لحظه انتخاب این گوهر رو دارد و میتواند از این بهره ببره و راه صحیح رو بره. بله، اگر این معارف رو بداند و براش وقت بگذاره و همت بکنه و درش تأمل بکنه و از خدام طلب بکنه، خب راه بر او روشنتر و روانتر می شود. البته در آزمونهای گاهی سختتر هم ممکنه قرار بگیره و توانمندتر انشالله عمل بکنه. ولی اینکه در واقع بگیم اگر یه فردی یک مشکلاتی در رفتارش یا در عملش داشت به خاطر عدم علم یا آگاهی نسبت به این دقایق و ظرافه، این نیست. خواستم این رو در ادامه فرمایش شما در واقع به عنوان یه بهانه‌ای از فرمایشات شما استفاده کنم و اینو بگم که اینا خیلی گوهر عظیم و قابل استفاده است در روایات اهل بیت و خاک میخوره و کسی به این چیزا کاری نداره. خیلی مردم چیزای مهمتر از این حرفا دارن که بهش برسند و دارن هم میرسن در همه جای دنیا، ولی ندانستن اینها، ندانستن این ظرائف اونها رو معذور نمیدارد. چون چه بفهمه چه گوهری داره چه نفهمه، خدا بهش این لطف رو کرده و با داشتن همین نور عقل و نور علم است که این مسیر رو انتخاب میکنه یا اون مسیر رو. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة مولانا امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. شب جمعه عرض ادب کنیم خدمت آقا و مولامون حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه و اهل بیت گرامشون و فدائیانشون و همه اونهایی که در طول تاریخ برای امام حسین، برای نصرت امام حسین، برای یاری مکتب امام حسین قدمی برداشته. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. حسين جان بتلبا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. خدا انشالله به حرمت سید الشهدا ما را از منتظران حقیقی و یاوران امام زمان در عصر غیبت و ظهورشون قرار بدهد. به گل جمال علی اکبر سلام الله علیه دیدار امام زمان نصیب ما بفرماید. انشالله به زودی زود اسباب تشرف همه ما، همه دوستداران این تشرف و زیارت به احسن وجه با آرامش با امنیت نصیب بگردد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مهمان میکنیم پدر مادرهامون رو، اونهایی که به گردنمون حق دارند، از دوستانمون، اساتیدمون، اقواممون، فامیلهامون، هر کدامشون به گردن ما حقی دارند، همه رو مهمان میکنیم در بهره و اجر این جلسه و تقدیم میکنیم به همشون دست گلی از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.